تصور کنین هزاران سال پیش یه متنی نوشته شده که خب حتی امروز تو این قرن 21 هم خیلی از آدما و حتی بعضی از دانشمندان رو هیجان زده میکنه.
آره، و وقتی آدم این متن رو میخونه یه لحظه با خودش میگه نکنه این نویسنده باستانی قرنها قبل از نیوتن جاذبه رو کشف کرده بوده؟
دقیقاً، یعنی اولش واقعاً آدم شگفت زده میشه. اما خب چی میشه اگه بهتون بگم ما تمام این مدت داشتیم این متن رو کاملاً اشتباه میخوندیم؟
و این اشتباه راستش دقیقاً از همون پیشفرض‌های مدرن خود ما سرچشمه میگیره. ما خیلی عادت کردیم با عینک دنیای امروز به گذشته نگاه کنیم.
درسته، یعنی انتظار داریم گذشتگانم دقیقا مثل ما فکر کنن. خوندن یه متن باستانی با این ذهنیت مدرن میدونین مثل چی میمونه؟ مثل اینه که بخواین یه نوار کاست قویمی رو
توی
یه
دستگاه بلوتوستار پخش کنین.
آفرین، دقیقا. فرمت ها اصلا به هم نمیخورن و نتیجهش فقط یه نویز بیمعنی میشه. ما تو کاوش عمیق امروزمون میخواییم پرونده یکی از همین متون رو باز کنیم،
که البته منبع اصلیمون هم تحلیل‌های فوق‌العاده دقیق دکتر جان والتون هست.
بله، جلسه 16 بررسی کتاب ایوب. قراره بریم سراغ چرخه سوم دیالوگ‌های این کتاب، یعنی از فصل 22 تا 27.
و می‌خوایم ببینیم چطور درک اشتباه ما از زبان باستانی می‌تونه کل مسیر یه داستان رو عوض کنه.
و مهمتر از اون میخوایم ببینیم چطور ایستادگی روی اصول اونم تو تاریکترین لحظات میتونه بزرگترین ادعاهای کیهانی رو باطل کنه. خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. وقتی میرسیم به این چرخه سوم، یعنی همین فصلهای آخر دیالوگ، راستش آدم حس میکنه ریتم داستان یهو میفته، فضا خیلی سنگین میشه، نه؟
آره، دقیقاً همون حس خستگی با آدم دست میده. انگار استدلال‌های دوستان ایوب دیگه داره ته میکشه. یعنی حرف جدیدی برای گفتن ندارن.
مثلا سفر که کلاً لال میشه و حرفی نمیزنه.
درسته. بلداد هم فقط یه سخنرانی خیلی کوتاه و گذرا داره. یه جور سکوت نسبی تو فضا حاکمه. اما ببین جادوی متن دقیقاً اینجاست.
یعنی تو همون سکوت؟
تو دل همون سکوت‌ها و البته لابلای یه سری کلمات به شدت پیچیده که تو سخنرانی‌های باقی مونده هست، عمیق‌ترین مفاهیم دقیقاً همینجا پنهان شدن. آیاتی که قرن‌هاست مترجما رو گیج کرده.
گیج کرده؟ من میگم کلاً یه کلاف سردرگم ساخته. راستش من وقتی داشتم برای برنامه امروز آماده می‌شدم، رفتم سراغ فصل 22 آیات 2-3. این بخش شروع سخنرانی الیفازه.
خب و حتما دیدی که چقدر ترجمه ها با هم فرق دارن.
اصلا خندم برفت. هر خودم یه سازی می زدن. مثلا ترجمه NIV نوشته آیا انسان می تونه برای خدا سودی داشته باشه؟
که خب یه بحث کاملا فلسفی و کلاسیکه درباره بینیازی خدا.
آره، اما بعد دکتر والتون میاد وسط و با یه کاراگاهی زبانی بی نظیر کلن ورق رو برمی گردونه. میدونی ترجمه والتون چیه؟
بگو تا شنونده‌هام بدونن چقدر تفاوت زیاده.
اون میگه آیا یک میانجی خردمند که از جانب خدا خدمت میکنه میتونه برای انسان سودی داشته باشه؟ آخه چطور ممکنه؟ انسان خردمند کجا و میانجی خردمند از جانب خدا کجا؟
اینجاست که خب باید بپذیریم ترجمه این متون مثل استفاده از گوگل ترنسلیت نیست. مسئله اصلی تو این آیات ساختار نحوی یا همون سینتکس زبان عبریه.
یعنی گرامرش خیلی پیچیده است؟
به شدت فشرده و پیچیده است. مترجم ها معمولاً سعی میکنن معنای هر کلمه رو دقیقاً تو همون خطی که هست حدس بزنن. اما کاری که والتون میکنه اینه که الگوهای گرامری مشابه رو تو کل کتاب ردیابی میکنه.
مثل یه پازل که قطعاتش تو جعبه‌های مختلف پخشه.
دقیقاً. کلید ماجرا یه کلمه عبریه به نام مسکیل. تو متن اصلی این کلمه تو خط دوم اومده.
و مترجم‌ها هم همونجا نگهش داشتن.
آره، و معادل انسان خردمند در نظرش گرفتن. اما والتون متوجه میشه که مسکیل تو این الگوی خاص باید به عنوان فاعل خط اول در نظر گرفته بشه.
پس فاعل کلن جابجا میشه.
آره، یعنی منظور یه میانجی خردمند هست که فاعله. کلمه یه گور هم که به معنی انسانه و تو خط اوله میشه مفعول.
سب کن بذار ببینم درست فهمیدم. یعنی جمله دیگه نمیگه انسان خردمندی کاری برای خدا بکنه، بلکه میگه یه میانجی از طرف خدا بیاد و برای انسان کاری بکنه.
دقیقاً.
واو، این که کلاً صحنه رو عوض میکنه. الیفاز اینجا دیگه یه فیلسوف بی‌طرف نیست. اون داره مستقیماً روی زخم ایوب نمک میپاشه.
آفرین. چون ایوب تو فصل‌های قبلی با گریه گفته بود کاش یه میانجی بود.
و الیفاز داره با بیرحمی این امید کوچیک رو له میکنه.
و جالب اینجاست که این دقت زبانی تو آیه بعدی هم ادامه داره. ما اونجا کلمه صدق رو داریم. معمولاً میگن یعنی پارسایی و بیگناهی.
ولی والتون حتماً یه معنی دیگه براش پیدا کرده.
درسته. والتون نشون میده که اینجا یه معنای حقوقی داره. یعنی توجیه کردن خود. یه کلمه دیگه هم هست تمام.
که این یکی معنیش چیه؟
یعنی حساب پس دادن کامل و شفاف.
پس حالا اگه پازل رو با این معانی بچینیم، الیفاز داره با طعنه میگه ایوب، واقعا فکر میکنی یه میانجی میتونه کمکت کنه؟ یعنی فکر میکنی وقتی میخوای خودت رو توجیه کنی خدا قرار نظر مساعدی بهت داشته باشه؟
دقیقاً. الیفاز داره میگه هیچ میانجی نمیتونه تو رو از این گندی که بالا آوردی نجات بده.
عجیبه، یه اشتباه کوچیک تو گرامر چقدر راحت بار احساسی متن رو از بین میبره. و ببین وقتی تو گرامر اینقدر سوء تفاهم میشه، میتونی تصور کنی تو مسائل علمی چه فاجعه‌ای رخ میده؟
آها، رسیدی به همون معمای جذابی که اول برنامه گفتی، کیهان شناسی.
دقیقاً، فصل 26 آیه 7. این همون آیه‌ای هست که تو شبکه‌های اجتماعی زیاد میبینیم.
همون که میگه او زمین را بر هیچ معلق کرده است.
آره. همه میگن ببینید این متن باستانی جاذبه رو میشناخته. زمین تو خلا معلقه. اما والتون میگه این یه برداشت کاملا زمان پریشانه و غیر منطقیه.
راستش جستجوی فیزیک مدرن تو این شعر مثل اینه که به یه نقاشی پیکاسو نگاه کنی و بخوای از توش نقشه مهندسی ساختمان در بیاری.
تشبیه خیلی خوبی بود. خب چرا؟ مگه کلمات همین رو نمیگن؟
اگه کلمات رو با دیکشنری امروزی معنی کنی شاید، اما باید دنیا رو از چشم یه انسان باستانی دید. بیا خط به خط بریم جلو.
باشه. خط اول چی میگه؟
میگه او آسمانهای شمال رو بر روی فضای خالی میگسترونه. کلمه عبری برای شمال اینجا زافون هست.
خب شمال که همون بالاست دیگه، قطب نما.
برای من و تو بله. اما برای اونا زافون اسم یک کوه کیهانی و مقدس تو فرهنگ کنانی بود.
آها، کوه خدایان.
آره، محل تلاقی آسمان و زمین. پس وقتی میگن زافون منظورشون جهت جغرافیایی نیست، منظورشون همون قلمرو الهی و آسمان هاست.
خیلی خوب، پس شمال رو خط زدیم. اما اون فضای خالی و کلمه هیچ چی میشه؟ اینا که دیگه خلای فضا هستن، نه؟
نه، اصلا کلمه توهو برای فضای خالی استفاده شده. و تو خط بعدی هم کلمه بلما اومده که میگن یعنی هیچ. برای فهمیدن اینا باید مفهوم وجود داشتن رو تو باستان درک کنی.
مگه وجود داشتن تو قدیم فرق میکرده؟ یه چیزی یا هست یا نیست دیگه.
برای مایه بعد از انقلاب علمی وجود داشتن یعنی ماده فیزیکی. اتم داشته باشه، جرم داشته باشه.
درسته.
اما تو جهان باستان وجود داشتن یعنی داشتن نظم و عمل کرد.
یه لحظه صبر کن، این خیلی مفهوم سنگینیه. یعنی چی داشتن عمل کرد؟
بذار یه مثال بزنم. اگه یه صندلی چوبی داشته باشی که پایه‌ها شکسته باشه و نشه روش نشست، خب از نظر ما بازم وجود داره چون چوبه دیگه.
آره خب، فقط یه صندلی شکسته است.
ولی از نظر اونا چون کارکردش رو از دست داده دیگه وجود نداره، وارد قلمرو عدم شده.
واو، چه جالب. پس بیابان‌ها و اقیانوس‌ها؟
دقیقاً. چون اقیانوس وحشی و پر از طوفانه و هیچ نظمی نداره، برای اونا غیر موجود محسوب میشد. یه آشوب مطلق.
پس کلمه‌های توهو و بلما ربطی به خلای فضا ندارن. دارن درباره اون آب‌های کیهانی بی‌نظم و آشفته حرف میزنن.
آفرین. همون تاریکی و آشوبی که قبل از اینکه خدا به جهان نظم بده وجود داشت.
خدای من، پس کلمه زمین تو خط بعدی هم قطعاً این کره خاکی نیست.
نه، کلمه ارتوس اینجا به معنای دنیای مردگان یا دنیای زیرین هست. ترجمه درستش میشه آسمان یا قلمرو الهی بر روی آبهای کیهانی بی نظم کشیده شده و دنیای مردگان بر روی آبهای کیهانی پایین قرار گرفته.
یعنی دنیا لایه‌هایی از نظم هست که روی اقیانوس‌هایی از بی نظمی قرار گرفته. هیچ جاذبه‌ای در کار نیست.
و ببین، این فقط یه بحث تاریخی نیست. این تقابل بین نظم و بی نظمی هسته مرکزی رنج‌های ایوبه. اگه اینو نفهمیم کل دعوا رو اشتباه فهمیدیم.
الان که میگی میبینم چقدر منطقیه. ایوب میدونه خدا جهان رو منظم کرده، ولی به زندگی خودش نگاه میکنه
و میبینه همه چیزش ویران شده. بچه‌هاش مردن، اموالش رفته، زندگیش تبدیل شده به همون توهو، همون آشوب.
کیهان منظمه ولی زندگی ایوب پر از بی‌نظمیه. و این تناقض دوستانش رو دیوونه کرده.
چون اونا یه فرمول ساده دارن. خدا به آدم خوب پاداش میده، آدم بد رو مجازات میکنه.
پس چون ایوب مجازات شده، حتما آدم بدیه.
دقیقاً. الیفاز بهش میگه غرور رو بذار کنار، توبه کن، اعتراف کن گناهکاری تا خدا اموالت رو برگردونه.
خب من اینجا میخوام یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. مگه حرف الیفاز چشه؟ از دید یه آدم عملگرای امروزی این یه استراتژی بقاست.
یعنی میگی دروغ بگه؟
آره دیگه. ایوب روی خاکستر نشسته داره زجر میکشه. یه معذرت خواهی مصلحتی بکنه، شطوراش و سلامتیش برگرده. ما خودمونم تو زندگی بارها برای حفظ شغلمون تقصیرها رو گردن میگیریم. چرا ایوب اینقدر حجبازی میکنه؟
پیشنهاد تو خیلی عملگرایانه است، ولی این دقیقا همون تله مرگباریه که براش پهن شده.
تله؟
یادته تو فصل اول داستان با یه شرط بندی تو دادگاه الهی شروع شد؟
شخصیت چالشگر چی گفت؟
گفت ایوب تو رو به خاطر خودت دوست نداره، به خاطر پول و سلامتیه که میپرستتت.
آفرین، چالشگر گفت چیزی به اسم پارسایی بدون چشم داشت وجود نداره. حالا دوستان ایوب بدون اینکه بدونن
دارن دقیقا حرف همون چالشگر رو میزنن. دارن میگن اموالت مهمتر از حقیقته، اعتراف دروغ بکن تا سود ببری.
و اگه ایوب این کارو میکرد، اگه برای پس گرفتن رفاهش میگفت من گناهکارم، ثابت میکرد که حق با چالشگر بوده.
واو، یعنی نشون میداد که دینداریش فقط یه ابزار برای رسیدن به ثروت بوده.
دقیقا. و این ما رو میبره به نقطه اوج این دادگاه کیهانی تو فصل 27.
جایی که ایوب قسم میخوره دروغ نده.
و باید دقت کنیم که دروغ اینجا یعنی چی؟ یعنی اعتراف به گناهی که وجدانش میگه انجامش ندادی.
پس ایوب میگه تا زنده‌ام یک پارچگی و بیگناهیم رو انکار نمیکنم.
اون پارسایی رو به خاطر خود پارسایی میخواد. انتخاب میکنه تو همون درد بمیره، اما حقیقت درونیش رو به حراج نذاره.
و با این کلمات پرونده بسته میشه. چالشگر شکست میخوره. میدونی چیه؟ ایوب تو طول داستان خیلی حرفای اشتباهی زد. الهیاتش بی نقص نبود.
ولی این یه نکته خیلی مهمه. کتاب نشون میده چیزی که تو این نبرد پیروز میشه خداشناسی کامل نیست. یک پارچگی و صداقت درونیه. دوستان ایوب الهیات منظمی داشتن، اما تو امتحان یک پارچگی رد شدن
و در نهایت فقط سکوت میکنن. خب همه اینا در نهایت چه معنایی برای ما داره؟ شنونده های ما چطور میتونن اینو تو زندگیشون پیاده کنن؟
راستش این یه سوال خیلی مهمه که هر کسی باید از خودش بپرسه.
وقتی تو زندگی ما همه چیز به هم میریزه، وقتی شغلمون رو از دست میدیم یا درگیر یه بیماری میشیم، خیلی ها به همون میگن اصولت رو زیر پا بذار.
یه عذرخواهی علکی بکن تا راحت بشی.
دقیقاً. آیا ما حاضریم حقیقت خودمون رو برای آسایش قربانی کنیم یا میتونیم مثل ایوب تو تاریکی بمونیم ولی به یک پارچگیمون چنگ بزنیم؟
ما امروز دیدیم که درک ساختار جملات چطور حملات شخصی دوستان را روشن کرد و فهمیدیم کلمات هیچ و فضای خالی درباره تقابل نظم و آشوب بودند.
بله، سفر خیلی پرمغزی بود. اما قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم، میخوام یه فکر عمیق رو با شما در میون بذارم که شاید بهش فکر نکرده باشین.
بگو، میشنویم.
ما امروز یاد گرفتیم که تو جهان باستان چیزی که نظم و عمل کرد نداشت، در واقع غیر موجود تلقی می شد.
همون صندلی شکسته و اقیانوس طوفانی.
دقیقاً. حالا اگه اینو بیاریم تو روانشناسی خودمون چی؟ وقتی بحران‌ها و رنج‌های بزرگ نظم و عملکرد زندگی ما رو از بین می‌برن، آیا ما هم به نوعی دچار عدم وجود میشیم؟
چه زاویه دید جالبی.
اگه روتین‌ها و کارکردمون نابود بشه، شاید تنها راه برای اینکه دوباره خودمون رو به دنیای زندگان گره بزنیم، همون کاری باشه که ایوب کرد.
چنگ زدن به یک پارچگی و حقیقت درون.
دقیقاً، نگه داشتن اون اصالت، حتی وقتی همه چیز در تاریکی مطلقه. به این موضوع فکر کنید تا کاوش عمیق بعدی.